مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزاد مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شب است
و من سلیم ایوبزاد مجری برنامه از پراگ، در اینجا ساعت 6 شام است. برنامه پنجشنبه 14 اکتبر را با آخرین اخبار جهان همکارمان سید قاسمی قیامپور شروع میکنند.
تشکر و شنوندگان ارجمند شام شما بخیر. ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. در ناحیه رشت خلع اصلاحی فرماندهان سابق و جانبداری نو آنها شروع شد. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از اعتدال افزار در پاکستان را برای سیاست بیرونی ناتو موهب خواند و سروزیر ژاپن اظهار نمود که بهتر میبود اگر چین دیگر اندیش و برنده جایزه صلح نوبل در سال روان لیو سیابو را از محبس رها میکرد. مشروع خبرها. در نهایه رشت خلع سلاح فرماندهان سابق و جانبداران آنها شروع شد. خبرگزاری ترتاس با تکیه به مقامات حفظ ترتیباتی تاجیکستان نوشته است که اولین شده فرماندهان میرزا خوجا احمد و مولا صدرالدین سلاح به زمین گذاشتند. خلع سلاح نتیجه مذاکرات نمایندگان رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهور و کاتب شورای امنیت ملی امیر قل عظیموف با فرماندهان سابق به خاطر ختم نزاع مسلحانه در نهایه رشت است، نوشته است ترتاس. مقامات تاجیکستان میرزا خوجا احمدوف، اسدالله عبدالرحیموف و علاءالدین دولتوف را در حمله با کاروان ماشین‌های نظامی وزارت دفاع عیبدار می‌خوانند. در این حادثه که روز 19 سپتامبر سال روان در دره کمروب ناحیه رشت به وقوع پیوسته بود، 25 افسر و سرباز کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. اما میرزا خوجه احمدوف دست داشتن خود در این حادثه را قطعی رد کرد و به خاطر نجات جانش در کوهستان پناه برد. به اطلاع یک مصاحبه ترتاس، میرزا خوجه احمدوف در مذاکرات اعلام داشته است که برای میانجیگری در گفتشین با افراد مسلح آماده است تا که آنها با کفالت حکومت سلاح به زمین گذارند و همراه با نیروهای حکومتی همه بیگانه ها را از خاک کشور بیرون کرده با زندگی آسایشته برگردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون و وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون اعتدال افزار در پاکستان را برای سیاست بیرونی ناتو مهم خواندند. خانم کلینتون در نشست خبری هم در بروسل با دنبال ملاقات با خانم اشتون گفت:
ما چنین میشماریم که اعتدال وضع در پاکستان برای کامیاب شدن این نبرد ما با تروریسم و برای امنیت مردم کشور ما و همپیمان ها و دوستانمان از جمله در اروپا بسا مهم است. And friends and allies
like those in Europe. خانم اشتون در نوبت خود با تلاش‌های بیشتر کشورهای عضو ناتو در کمک به مردم از آبخیزی به سابقه آسیب دیده پاکستان تاکید کرد. امروز در حادثه‌های جداگانه در افغانستان 7 نظامی خارجی کشته شدند. ترکش مینام در غرب کشور منجر به هلاکت 3 نظامی ناتو گردید. یک سرباز دیگر در همین گونه حادثه در جنوب کشور کشته شد. 3 نظامی ناتو بر اثر حمله‌های آشوبگرام در جنوب و شرق افغانستان به هلاکت رسیدند. نظامیان والا مقام نیروهای بین‌المللی از ارائه جزئیات این حادثه‌ها و آشکار کردن هویت سربازان کشته شده خودداری نمودند. از اوایل ماه روان در نبردها و بر اثر ترکش‌ها و حمله‌های انتحاری در افغانستان 35 سرباز خارجی به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ناتو کانم نخست وزیر ژاپن اظهار نمود که بهتر می‌بود اگر چین دیگر اندیش و برنده جایزه صلح نوبل در سال روان لیو سیابو را از محبس رها می‌کرد. همزمان جناب کانم باز دعوت رو شد برای رهایی سیابو که خواستار اصلاحات سیاسی در چین شده است و اما پکین او را جنایتکار می‌خواند خودداری نمود. روابط میان چین و ژاپن در چند روز اخیر اندکی بهبود یافت. اخیرا هیئت‌های دو کشور در بروسل مذاکرات به خاطر رفع مشکلات در روابط دو جانبه را شروع نمودند. و هم در سربیا 19 مخلص فوتبال بعد از بازگشت از ایتالیا بازداشت شدند. آنها در شرکت در برخورد با کارمندان پلیس ایتالیا و بدرفتاری در ورزشگاه که منجر به قطع بازی دوره قهرمانی اروپا میان دسته‌های ایتالیا و سربیا در شهر گنوی ایتالیا گردید گمان برمی‌شوند. وزیر امور داخلی سربیا ایویتسا داچیچ خبر داد که автобусҳо با مخلصان شب گذشته در یک گذرگاه مرزی نگاه داشته و گمانباران از آن بازداشت شدند. از این پیش مقامات سربیا مجبور شده بودند که برای بدرفتاری مخلصان دسته منتخب فوتبال کشور رسما عذر بخواهند. روز سه‌شنبه پلیس از دخول میان مخلصان فوتبال سربیا و ایتالیا جلوگیری کرد و اما ادامه بی‌نظامی‌ها در ورزشگاه از سوی مهمانان سرب باعث قطع گشتن بازی گردید. بر اثر بی‌نظامی ها 16 نفر مجروح شدند.
تشکر همکارم سید قاسمی خیانپور بود با آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان. تفصیلات بیشتر و عکس و نوارهای ویدیویی را در این باره در تارنمای آزادی پیدا کنید. www.azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
به دنبال فشرده اخبار شما را شنونده عزیز به شنیدن این گزارش های خبری دعوت میکنیم.
آغاز خلع سلاح، ملاقات رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با فرماندهان ناحیه رشت.
فشار پنهان، نامه سران رسانه های خبری و سازمان های ژورنالیستی به مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان.
واکنش سازمان های بین المللی ژورنالیستی به وضع آزادی مطبوعات در جمهوری تاجیکستان.
نشریه ها را نبندید، ظهوروف در رشت و دانش های اینترنتی در شرح خوانندگان تارنمای آزادی.
سرخط مطالب نیمه اول را شنیدید و آنگونه که در فشرده اخبار از همکارم شنیدید، در ناحیه رشت روند خلع سلاح مسلحان این منطقه، مسلحانی که در این منطقه پنهان هستند، شروع شده است و این خلع سلاح در نتیجه گفته شنیدی رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهور و دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقلی عظیموف با نمایندگان فرماندهان سابق از جمله شاه اسکندر و میرزا خواجه احمدوف به عمل آمده است و همگونه که در خبرها شنیدید احمدوف گفته است آماده است در همکاری با نیروهای حکومت و خلع سلاح همه آنهایی که در کوه ها هستند و با از کوه ها پایان آمدن آنها و راندن بیگانگان از سرزمین تاجیکستان و برگشت به زندگی عادی و آسوده را وعده کرده است. و این منبع گفته است ملاقات با مساعدت شاه اسکندر امکان پذیر شد که در آن هم در حالی که سر از 22 سپتامبر افزا در این منطقه ناآرام بود، اما وعده خلع سلاح در عوض آزاد شدن از مسئولیت را قبل از این دادستان کلی تاجیکستان شیرخان سلیمزاده نیز اعلام داشته بود.
در همین حال خبرگزاری از پلوس می نویسد به گفته یک شاهد عینی این گفتشنید از ملاقات در سری پلی شهرک غرم آغاز یافته در کاخ فرهنگی ناحیه ادامه پیدا میکند و در آن رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهور و فرماندهان پیشین میرزا خواجه احمد و شاه اسکندروف شرکت کردند.
خب درباره اینکه ابزار در منطقه شرق چگونه بود قبلا هم همه روزه گزارش ها نشر کرده ایم، اما امروز در یک نشست از طرف کارمندان مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان گفته شد که نفرهایی که در این حادثه ها مورد تعقیب نیروهای دولت قرار دارند از خارج کمک میگیرند. توجه کنید در این باره به گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
گروه های شورشی فعال در وادی رشت غالبا از خارج کمک می گیرند. این نکته را سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز پنجشنبه در نشست خبری این نهاد تحقیقاتی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بیان کرد. آقای سفروف هرچند امکان حضور تعداد زیادی خارجیان در میان گروه های درگیر با حکومت در وادی رشت را رد کرد، ولی گفت که وجود مبلغ های کافی برای خریداری سلاح و مهمات گواهی می دهد که آنها در خارج منبع تأمینات مالی دارند.
همون گروه هایی که یراق گرفتند اونها هیچ امکانی از حساب خودشان خریدن یراق را نداشتند. در صورتی که اگر این یراق های پنهان کرده خودشان از سالهای جنگ هموطنی نباشد، پس یاردم از بیرون گرفته شده است. لیکن معین ما گفته نمیتوانیم که از کدام دولت و از کدام گروه.
این در حالی است که مقامات تاجیکستان در ناآرامی های اخیر در رشت دست کشورهای خارجی را میبینند. برای مثال غالیه ربیعه و وکیل پارلمان تاجیکستان آن گفته است که در این درگیری ها شاید کشورهای مخالف ساختمان نیروگاه راغان دست دارند. امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت هم قبل از سفرش به وادی رشت به خبرگزاری ها گفته بود درباره وجود نقش دایره های خارجی در حوادث اخیر رشت اطلاع در دست دارد که در صورت ادامه دخالت آن درگیری ها یا کشورها حتما نشر خواهد شد. اما آیا چنین دشمنجویی در خارج خاصی تقریبا همه کشورهای پسا شوروی نیست که میخواهند ریشه های داخلی نزاع‌های برخواسته را به این وسیله سرپوش کنند؟ عبدالنبی ستارزاده تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژی در پاسخ به این سوال گفت:
متاسفانه همین طور غالبا جایی که نزاع در داخل شروع می شود به جای تحلیل و بررسی سبب های این نزاع و برداشتن قدم در راه رفع این سبب های سرزدن نزاع شوند، متاسفانه ما دشمن خارجی می جوییم. ولی ما نمی توانیم این کار کنیم که دست خارجی هم نبوده نمی توان.
به این حال تحلیلگران این نهاد تحقیقاتی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان با نارام کردن اوضاع در این کشور منفعت دار بودن کشورهای چون روسیه یا ازبکستان را بعید می‌دانند. با باوری آنها بد شدن وضع در تاجیکستان به امنیت کشورهای همسایه‌اش از جمله خود ازبکستان نیز به تأثیر نخواهد ماند. مسئله دیگری که در این نشست خبری مرکز تحقیقات استراتژی مطرح شد پیشنهاد عفو به جنگجویان بود. دادستان کلی تاجیکستان شرخان سلیمزاده اخیراً اظهار داشت که دستور با چنین مضمون از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان صادر و توسط پیوندان جنگجویان با آنها ارائه شده است. یک هدف اصلی سفر رئیس پارلمان شکرجان ظهوروف به وادی رشت با توجه به سابقه شرکت او در همه دوره‌های مذاکرات سال‌های 90 بین حکومت و مخالفین است، تشویق همین راهکار صلح نام برده می‌شود. عبدالنبی ستارزاده کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی گفت که این اقدام خوب است که در حال حاضر پرزیدنت تاجیکستان در راه بیرون رفت از این نارامی‌ها راه عفو پیش کرده است.
چنون احساس می شود که مقامات رسمی از آن که گفتگو را با میرزا خواجه احمدوف دوام ندادند و به یک نتیجه نرساندند اندکی پشیمان هستند.
اما به نظر تحلیلگران مستقل رویدادهای اخیر رشت نقطه ضعف نهادهای دولتی تاجیکستان را برملا کرده است. من جمله نکات ضعف مرکز تحقیقات استراتژی را هم که یک وظیفه‌اش تحلیل اوضاع و از پیش ارائه کردن راه‌های حل این مسائل در مناطق است که میتواند به منبع نارضایتی از سیاست‌های حکومت تبدیل یابد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش‌های دولت و سیاست‌شناسان به دریافت حل مناقشه در ناحیه رشت.
از 31 اکتبر برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
در رابطه با بازتاب رویدادهای ناحیه رشت برخی از نشریه‌های مستقل و سامانه‌های اینترنتی در تاجیکستان با مشکل روبرو شده‌اند، مخصوصا نشریه‌هایی که در اظهارات شدید لحنی وزیر دفاع تاجیکستان نامبر و در مساعدت با تروریسم عیب‌دار شده‌اند. هفته دوم است که نشریه‌های فرج و پیکان برای خود چاپخانه نمی‌یابند و هفته دوم است که ساکنان تاجیکستان با سامانه‌های اینترنتی اوستا، تاج نیوز، تاجیکا نیوز، سنترازیا، فرغانه رو دسترسی ندارند.
در این میان گروه از سردبیران و مسئولان سازمان های روزنامه‌نگاری با چاپ نامه از سیمراد فتایف مشاور دولتی رئیس جمهور تقاضا یک ملاقات روبرو کرده اند. مؤلفان این نامه بر این باورند که در وقتهای اخیر فشار بالای رسانه های مستقل و برخی از سامانه های اینترنتی در تاجیکستان بیشتر شده است. در یک صحبت از مختار باقی‌زاده رئیس بنیاد گرامی داشت روزنامه‌نگاران تاجیک پرسیدم که در این نامه آنها چی درخواست کرده اند.
نامه که عنوانی مشاور دولتی خواهد بر روابط اجتماعی و جامعه فتح روان کرده است در بان میکرد چهار مسئله اساسی را یکی این با مشکلات روبرو شدن سامانه های اینترنتی دیگری مشکلات چاپی روزنامه های مستقل سیم این یک نو سر و صدا ها پیداشتن در بین روزنامه نگاران آید به این مسئله و چهارون نگرانی راهبران رسانه های خبری از این گونه حوادث در نامه که ما عنوانی سیمان فتایی نوشتیم ما در آنجا مؤسسان و سردبیران نشریه ها رئیسان اتحادیه روزنامه نگاری امضا گذاشتند بیشتر خواهش آن داشتند که سید مراد فتایف اگر امکانیت داشته باشد راهبران وسایل اخبار عامه تاجیکستان را و راهبران سازمان های اتحادیه روزنامه نگاران را با یک ملاقات پذیرایی کند تا که آنها توانسته باشند در گرد یک میز آید مشکلاتی که امروز سر رسانه های خبری بارگشته است گفته شنیده انجام داده باشند.
اون چهار مسئله ای را که محتوای نامه شما را تشکیل داده است شرح دهید.
ما نمیتوانم که سایت های فرغانه رو سنترال از رو اوستو تجت تاج نیوز رو باز کنیم و این خود از خود معلوم است که همگامی که به این گونه سایت ها دسترسی پیدا نمیکنیم این یک نگاه هست یا یک با تاریخ سنسوری است که این سایت ها کشوده نمیشوند و همچنین با واقعه های آخری که در وادی رشت به عمل آمدن ما دیدیم که روزنامه ها یا که هفتنامه هایی که از روند این حوادث و مردم اطلاعات دقیق و اطلاعات الترناتیوی پیشنهاد نمودن دیدیم که چگونه با مشکلات چاپ رو برآمدن و این هم یک گونه سنسور یا یک گونه فشار آوری به روزنامه های مستقل تاجیکستان ارزیابی میگردد. درسته که این چیز از جانب مقامات قدرتی و از جانب مقامات تفتیشاتی روی راست افشا نگردیده است ولی رفتی کار و رفتی نتیجه گیری به آن آورده میرساند که مثلا این گونه روزنامه هاست منبر نمیتواند روی چاپ بیاید و همچنین از همان اظهارات وزیر دفاع شیرعلی خیرالله پیدا است که او حتی روزنامه‌نگاران را دست داشتن به تروریسم و پشتیبانی از آنها متهم کرده میشود که این خود یک پدیده خیلی نامطلوب است در بدنام کردن عالم روزنامه‌نگاری.
صحبت بود با مختار باقی زاده رئیس بنیاد گرامی داشتی روزنامه نگاران تاجیک. اما آیا عبدالقیوم ژورنالیستان نشریه هایی که هفته دوم است به دست خواننده نمیرسد در چه حالند و چی میگویند؟
سلیم جان باید گفت نه تنها آنها بلکه بسیاری از ژورنالیستان و کارمندان نشریه ها را حالا یک روحی ناامیدی فرا گرفته است و آنها میگن که چنین سرنوشت میتواند با نوبت به سر دیگران هم آید. سردبیر نشریه فرج خورشید عطاولو گفت اکنون که پاسخ منفی مسئول چاپخانه دولتی را دریافت کرده است ناچار شد در رژه کاریش تغییرات وارد کند و در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که مجبور است خادمان نشریهش را به رخصتی بی‌مزد گسیلاند.
بعدی اون که ما برنامه درخواستی همون از رهبریت چاپخانه شرق آزاد در نزد دستگاه پرزیدنت هم برای نشر روزنامه همون بهانه قالبی با سبب های تکنیکی نشر کردن میتوانیم گرفتیم، به این خلاصه آمدیم که موقتا کارمندان نشر فرج به رخصتی به مهلت فرستاده شوند، به اون خاطر که چون بهانه مقامات تا این دم چنین بود که چاپخانه ها خصوصی هستند، نشر خصوصی هستند و اینکه نشر نمیکنند این کاری داخلی اونهاست، ولی اکنون ببینید که امروز وقتی که چاپخانه دولتی با یک بهانه خنده آور از نشر خودداری کرد این معنی اون دارد که کدام سفارش از کدام مقام شده است.
شما گفتید که به طور موقتی به رخصت جواب دادید، یعنی به هر صورت امید برای چاپ رو از دست نداده؟
بله، در یک نامه امروز ما طلب کردیم از مشاوره دولتی پرزیدنت فتایف که وابسته به امور مطبوعات هم هست تا در واخره چشم به چشم برای چی صورت گرفتن این قضیه رو به ما شرح دهد. این یک چیزی دیگر است. چیزی دیگر این است که ما تصمیم داریم اگر که سرپرست پیدا کنیم فرج را در شکل اینترنت گازیته نشر کنیم و این تنها به خاطر یک گونه متهم نشدن و سرخ نشدن در نزد خواننده است، زیرا مردم اصلا با فرج به اصطلاح زنده در دست خود عادت کرده است، یعنی که ما امید رو از دست ندادیم و در حالت محدود شدن سایتی که ما میکشویم اینترنت گزیته، در حالت محدود شدنش باز ما یکان قدم دیگر فکر میکنیم.
به نظر خود شما که این تایی دو هفته است که نشر چوب نمیشود، در واقع مشکلاتی که پیش میبرند چوبخانه ها مشکلات فنی واقعی است یا که در پس چوب نشدن نشریه فرج کدام مسئله یا شد معماهای دیگری هم پوشیده و پنهان مانده باشد؟
عامل اصلی نشر نشدن روزنامه ها همان برنامه تلویزیونی مرکز مطبوعات وزارت مدافع تاریخ تلویزیون های دولتی است. من فکر میکنم که پشت این قضیه فرج شخصانی علاهیده احتمال هستند که نسبت یا روزنامه یا نسبت رهبریت روزنامه خوشبین نیستند. همچنین هفته گذشته وقتی که چاپخانه اویل پرینت بهانه‌های خنده‌آور پیش آورد، یعنی گفتند که کاغذ قیمت شده است و ما وقتی گفتیم که کاغذ میبریم برای شما برای چاپ و باز هم رد کردند و در چاپخانه انتشار هم وقتی که برای چاپ رازیگی دادند و پلیونکا کردند، پلاستینا کردند و با چاپ آماده کردند و یک باره از نشر خودداری کردند و اینکه چاپخانه دولتی هم نهایت خودداری میکند، دیگر یکون گمانی دیگر نیست و غیر از اون که پشت این قضیه کسی هست.
خورشید آتوبولا سردبیر نشریه فرج و وضعی مناسبت با نشریهش از نگاهی او در همین حال سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته دفاع از ژورنالیستان مقرش در نیویورک و قبلی مقرش در پاریس میگویند این حادثه ها در تاجیکستان مایه نگرانی و نگرانی شدیدی این سازمان ها می باشند. آنها از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که در کوتاه‌ترین فرصت با ژورنالیستان ملاقات کند و راه حل این مشکلات را پیدا نماید. توجه کنید در این باره به گزارش همکارم خیرامانی بقازاده.
سازمان های بین المللی مدافع آزادی بیان می گویند که از فشار افزاینده بالای مطبوعات مستقل تاجیکستان نگران شده از حکومت این کشور تقاضا می کنند که به زودترین فرصت دریایه شدن حقوق رسانه ها برای دسترسی به اطلاعات و ادامه فعالیت های کسبی آنها مساعدت کنند. مظفر سلیمانوف مسئول امور آسیای مرکزی در کمیته دفاع از ژورنالیستان مقرش در نیویورک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سازمان ما از رویدادهایی که امروزها در تاجیکستان در پس منظر نظام مسلحانه شرقی آن کشور میگذرد، یعنی از آن موج انتقادها و فشارها بالای مطبوعات آزاد، عمیقا به خشم آمده است. ما بسیار امیدوار هستیم که مراجعت ژورنالیستان به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان واکنش معینی به بار آورده پیش این رد و بدلها و حمله ها بالای رسانه ها را خواهد گرفت. حکومت باید درک کند که رسانه های مستقل در طرف آنها ایستاده اند. ژورنالیست حق دارد که سوال دهد و حکومت را برای عمل کردش تنقید کند.
و افزود: مهمترین وظیفه ژورنالیستان آگاه کردن جامعه از رویدادهای اخیر است و اگر تاجیکستان میخواهد در آینده هم یک کشوری کامل حقوق باقی ماند، نباید معلومات را از خبرنگاران پنهان دارد. تنش روابط میان مطبوعات مستقل و مقامات تاجیکستان بعد تنقید عملکرد نیروهای دولتی در نسبت ناآرامی‌های منطقه رشد شدت گرفت. وزارت دفاع تاجیکستان نشریه‌های مستقل را در پشتیبانی از تروریستان متهم کرد و کمیته اندازه جمهوری به تفتیش درآمد و عدد چاپ نشریه‌های مستقل پرداخت. برخی نشریه‌های شدیدلهنی مثل فرش و پیکان از چاپ باز ماندند. به علاوه نزدیک دو هفته می‌شود دسترسی به بعضی سامانه‌های خبررسانی مستقل مثل هویستا تیجی، tjknews.com، سنترازیارو و فرگانارو مسدود شده. مطالب این خبرگزاری‌ها در داخل تاجیکستان دسترس نیست. روز پنجشنبه رهبران برخی از نشریه‌های مستقل پایتخت و سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان با ارسال یک نامه مشترک از سید مراد فتویف، مشاور دولتی رئیس جمهور، خواستار ملاقات چشم به چشم و بررسی مسائل رسانه‌های کشور شدند. مختار باقی‌زاده، رئیس سازمان دفاع از حقوق خبرنگاران و یکی از مؤلفان این نامه، میگوید آنها مسئله‌های اصلی رسانه‌های مستقل را در این آخرها در نامه مطرح کردند. سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس میگوید از رویدادهای اخیر تاجیکستان از نزدیک مشاهده میکند. الزویتال، رئیس شعبه اروپایی این سازمان، گفت: به فکر ما وضعیت از آن جهت پرشدت و دخ شده است که حکومت میخواهد جامعه را از یک جنگ داخلی محافظت کند. ما این را میفهمیم، ولی طرز رفتار آنها اصلا درست نیست، چون که حمایه جمعیت و آزادی از راه فشار بالای نماینده های جامعه شهروندی غیر امکان است. خانم ویتال افزود که حالا فرصت مذاکره رسیده است و مقامات باید به پیشواز رسانه ها برای ملاقات و گفتگو روند. سازمان های بین المللی مدافع آزادی بیان میگویند که درباره شدت یابی وضع در اطراف مطبوعات مستقل از رهبریت انجمن رسانه های مستقل اجانسی اوستا و دیگر رسانه ها آگاه شدند. الزویتال گفت از بس که اوستا یک اجانسی بزرگ خبررسان است و کوشش مزدود کردن دسترسی به دریافت اطلاع در تاجیکستان در تمدن امروزه چون یک وسیله اصلی میانگی برخورد ارزیابی می شود. از این رو ما از تاجیکستان دعوت میکنیم که بلافاصله راه دیگر را انتخاب کند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید از حمله ها بالای نشریه های نگاه، فرج، ملت و همچنین مزدودشوی خبرگزاری ها نگران است، چون که عینا همین گونه حالت را قبل از آغاز ناآرامی های تابستانه در قرغیزستان شاهد شدن ممکن بود. مظفر سلیمانوف گفت که تاجیکستان به خاطر حفظ آبروی خود به عنوان یک کشور دموکراتی باید فعالیت آزاد مطبوعات را تامین کند.
دعوت سازمان های بین المللی از حکومت تاجیکستان به حل مشکلات نشریه های مستقل این کشور و سامانه های مسدود شده در تاجیکستان. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در سفر خود به لبنان از منطقه هممرز این کشور با اسرائیل دیدن خواهد کرد و به شهرک های مورون الراس و بنت جبیل سفر میکند و در چند صد متری مرز اسرائیل قرار داشته در سال 2006 از صحنه های جنگ 34 روزه اسرائیل و جنبش حزب الله لبنان بودند. خبرهای سفری رئیس جمهور ایران به این منطقه اسرائیل را به حالت آماده باش در آورده، صدها نفر از شهروندان آن در خط مرز جمع آمدند تا به این سفر اعتراض کنند.
روزی پیش احمدی نژاد در بیروت به ازدحامی که به مناسبت سفر او به اینجا گرد آمده بود از نابودی حتمی دولت یهود اما احتمال تحریک یک نزای نو از جانب آن خبر داد و گفت
توجه کنید سهیونیست های بی فرهنگ که خود را در بنبست می‌بینند ممکن است برای ایجاد فرصت و نجات خود دست به شرارت های جدید بزنند. من اعلام می‌کنم که هر شرارت جدید صرفاً عمر ننگین این رژیم جعلی را کوتاه‌تر خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، میزبانی اساسی او در لبنان رهبر حزب الله حسن نصرالله از این سفر استقبال کرد و ایران را کفیل ارزش های اسلامی در منطقه نامید. در حالی که سفر احمدی نژاد به لبنان و مخصوصا به مرز آن با اسرائیل با شعارهای نابودی اسرائیل و حتی افکندن سنگ رمزی به سوی دولت یهودی سر و صداهای زیادی به بار آورده است، شارح رادیوی فردا مراد وایسی میگوید این سفر در 400 مهم است. از او پرسیدم چی سطحهایه؟
اولین سطح داخلی ایران هست، چون دولت محمود احمدی‌نژاد بعد از انتخابات با ناآرامی های ایران و اعتراضات مردمی روبرو بوده، تلاش داره آقای محمود احمدی‌نژاد بگه که من یک رئیس جمهور محبوب هستم و از محبوبیتش در بین توده های عرب برای تقویت موقعیت خودش در درون ایران استفاده کنه. آیت الله خامنه ای هم از این خوشحاله که چون این اتفاقی بیفته که بگه دولت محبوبه و من محبوبم، در حالی که اصلاح طلب ها و آقای خاتمی که در قبل بوده و به لبنان رفته بود و خیلی مورد حمایت قرار گرفته بود، میخوان بگن که فقط در مدعای خاتمی نیست، آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای هم محبوب هستند در جهان، در منطقه. این دلیل داخلیش. دلیل دوم در سطح منطقه موضع کشورهای عربستان، مصر و سوریه هست. ایران میخواد بگه که من در مسئله اعراب و اسرائیل یک قدرت تعیین کننده هستم، در حالی که مذاکرات صلح با مشارکت آقای اوباما در حال انجام هست، ایران میخواد بگه ما هم یک قدرت بزرگ هستیم و این قدرت ما رو در لبنان ببینید، در حالی که عربستان و مصر به شدت از این موضوع ناراضی هستند و همچنان که از عراق در نفوذ ایران در عراق ناراضی هستند، در لبنان هم ناراضی هستند. سوریه هم همکار ایران هست، هم رقیب ایران. سوریه هم دوست داره که با ایران باشه و هم دوست نداره خیلی ایران در لبنان قدرتش بیشتر بشه. دلیل سوم و نکته سوم که هست مسئله بین المللی هست. ایران که با فشار آمریکا، شورای امنیت و اتحادیه اروپا در مسئله هسته‌ای روبرو هست، میخواد از قدرت خودش در لبنان و خاورمیانه به عنوان یک پوان و یک اهرم و اهرم فشار علیه امریکا استفاده بکنه و بگه من در خاورمیانه قدرتی هستم، پس شما نمیتونید در مسئله هسته‌ای هر جور که بخواید در شورای امنیت به من فشار بیارید. و نکته چهارم و آخر، اهمیت این سفر در معادلات داخلی لبنان هست. ایران و سوریه حامی حزب الله و جنبش عمل هستند، در حالی که عربستان سعودی، مصر و اردن حامی جریان المستقبل و حریری هستند. ایران فکر میکنه این سفر قدرت حزب الله رو بیشتر میکنه، در حالی که من چنین اعتقادی ندارم و میتونیم این رو در پیامدها بررسی کنیم.
بله، در واقع پیامدها در هر یکی از این صحنه‌ها که نام برده چی بوده میتواند؟
ببینید، در درون لبنان اگر شروع بکنیم، این سفر در کوتاه مدت به نفع حزب الله است، ولی مثل یک فواره آبه، به همون سرعت که بالا میره به همون سرعت میاد پایین، چون افکار عمومی درست موج سنگین ایجاد میکنه، ولی افکار عمومی خصلتش زودگذره، ماندگار نیست. و با توجه به حمایت که عربستان و مصر از جریان المستقبل میکنن و اکثریتی که جریان المستقبل در پارلمان، دولت و در ارتش داره، این دستاورد مهمی برای حزب الله نخواهد بود و خیلی زود گذر خواهد بود. معادلات خیلی تغییر نخواهد کرد در لبنان. در سطح بین المللی ایالات متحده قطعا از این که ایران در سطح منطقه داره قدرت نمایی میکنه نگران هست، هم در لبنان و هم در سوریه، هم در لبنان، هم در عراق، هم در افغانستان. ولی این هم خیلی تعیین کننده نخواهد بود. ایالات متحده چون حمایت قدرت‌های بزرگ اتحادیه اروپا، حمایت سازمان‌های بین‌المللی مثل شورای امنیت و سازمان ملل، حمایت اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه عرب و حمایت بازیگران منطقه‌ای مثل عربستان و مصر رو با خودش داره، احساسش این هست که قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای حالا علیه ایرانن و ایران میتونه افکار عمومی مردم رو با خودش همراه بکنه، ولی دولت‌ها رو نه. ولی نقطه‌ای که آسیب‌پذیری آمریکا هست اینی که توده‌های عرب در مسئله اعراب و فلسطین از آمریکا ناراضی هستن و احمدی نژاد دقیقاً روی احساسات این توده‌ها داره کار می‌کنه علیه آمریکا و اینجا نقطه ضعف آمریکایی‌ها و نقطه قوت احمدی نژاد است. در مورد روابط منطقه‌ای هم این سفر تأثیرات زیادی نخواهد داشت، چون عربستان و مصر به عنوان قدرت‌های اصلی جهان عرب سیاستشون هیچ تغییری در مورد ایران نکرده. در درون ایران هم هیچ نشانه‌ای وجود نداره که مخالفت‌ها با دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای کاهش پیدا کرده باشه.
اما میتوان گفت پیام‌های جناب احمدی نژاد در بین مسلمانان از جمله در آسیای مرکزی و تاجیکستان و بیرون از ایران موجب یک نوع محبوبیت او می‌شوند؟
در جایی که علیه اسرائیل و امریکا هست، چون توده های مسلمان دوست دارن مسئله فلسطین و قدس رو، بله اونجا توده های مسلمان از آقای احمدی‌نژاد حمایت میکنن. ولی در مورد الگوی حکومتداری ایران و الگوی رابطه با دنیا، من بعید میدونم در تاجیکستان و بقیه کشورها کسی این مدل از رابطه با دنیا رو تشویق بکنه. مدل آقای احمدی نژاد چنگ انداختن به صورت نظام بین الملل. هیچ کشوری در دنیا از این طریق به یک کشور توسعه یافته و مورد احترام جامعه بین‌المللی تبدیل نشده. مسلمان‌هایی در دنیا مورد احترام هستند که بر اساس عرف خودشون دین خودشون رو حفظ می‌کنن، روابط با مدارا و با تساهل با بقیه مردم دارن و نوع دوست هستن و اون چیزی که ما از دنیا از اسلام میشناسیم که اسلامی هست که مردم میتونن در سایه اون به توسعه پیدا بکنن، مدل اندونزی، مدل مالزی و مدل کشورهایی مثل ترکیه هست که یک اسلامی هست که مردم در زندگی شخصیشون مسلمان هستن، در بحث حکومتداری دین از سیاست جداست و در روابط با بقیه جهان روابط دوستانه است، نه چنگ انداختن به صورت نظام بین الملل.
سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه ما جناب مراد وایسی. اشاره رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در رابطه با سفر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به لبنان.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
شنونده ارجمند برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید. تا این قسمت از برنامه گزارش های داشتیم درباره از چوب افتادن دو نشریه مستقل تاجیکستان و نامه ژورنالیستان تاجیک به مقامات دولت در این باره، سفر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به لبنان. حالا نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم.
اگر از من خطای رفت داریش تو رحم بر دلم بر خدا کن، تو رحم بر دلم بر خدا کن. شدم مست نگاهی چشمی مست،
صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد و از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه.
اکنون شنونده ارجمند شما را به شنیدن سرخط تحلیل و گزارش های بخش بعدی برنامه دعوت میکنیم. تغییر اوضاع عامل های اساسی مساعدت به گفت و شنید صلح کابل با طالبان.
به سبک ابلاوه حمله گروه نظامی پوش با بهانه دعوت حربی به منزل یک ساکن تاجیکستان.
ضربه دیگری کمراب، داستان عشق ناکام دختر ترکمن و جوان تاجیک.
گوشت رومی یونانی و فوتبال لیگ اول، گلچین خبرهای ورزشی.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه من عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوب‌زاد از پراگ.
بنابر خبرهای رسیده، حکومت افغانستان زمینه های شروع گفت و شنید صلح با طالبان را آماده کرده است. این هم در حالی که اخیرا در این کشور تحت سروری رئیس جمهور پیشین افغانستان برهان الدین ربانی شورای عالی صلح تاسیس یافته است. صلح و آرامی در افغانستان برای تاجیکستان حیاتاً مهم شده است، مخصوصاً در رابطه با تلاش‌های رهایی تاجیکستان از بنبست نقلیاتی.
نه تنها بنبست نقلیاتی، بلکه در رابطه با رخدادهای شرق تاجیکستان نیز می‌توان گفت وضع در افغانستان برای تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی اهمیت سرنوشت‌ساز کسب کرده است. بنا به خبرها، هم‌اکنون نیروهای ناتو نیز اظهار آمادگی کردند که شرایطی برگزاری چنین مذاکرات را در کابل فراهم خواهند کرد. تا هنوز تلاش‌های مکالمه با طالب‌ها نتیجه مهمی ندادند و آیا حالا می‌توان گفت که این تلاش ها به مرحله جدی تری وارد شده اند؟ پاسخ سوال و تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما خرامان بقازاده.
مطبوعات غربی روز پنجشنبه نوشت که نیروهای ائتلافی تحت رهبری ناتو تلاش دارند با برقراری ارتباط میان حکومت افغانستان و رهبریت طالبان مساعدت کرده، از جمله برای ورود امن و به خطر آنها به کابل با هدف شرکت در مذاکره های صلح شرایط فراهم آورند. روز پنجشنبه چند نشریه با تکیه به منبع در میان مقامات ناتو در بروسل که نخست نامش برده شود نوشتند این گفتگوها هنوز در مرحله خیلی اولیه قرار داشته، از آنها نمی شود با عنوان مذاکره های کامل یاد کرد. در گذشته هم ناتو و هم ایالات متحده آمریکا پشتیبانی خود را از تلاش های دستیابی به صلح با طالبان که از جانب حکومت رئیس جمهوری حامد کرزی انجام شده است اظهار کردند. مقام ناتو گفته است که ما برای برقراری تماس میان حکومت کرزی و طالبان در سطح های مختلف میانجیگی کرده ایم، اما این مقام ناتو از دادن تفصیلات بیشتر خودداری کرد. این منبع گفته است که تا حال یک چنین مذاکره بدون آگاهی نیروهای ائتلافی یا ایساف میان نماینده های حکومت و طالبان در شرایط مخفی در یک محل امن کابل اما خطرناک برای شورشیان برگزار شده است و افزود که به خاطر جلوگیری از بازداشت یا کشته شدن مذاکره کننده های طالبان نیروهای ایساف باید در جریان این گفتگوها باشند. در همین حال رویترز میگوید که طالبان رسما وجود مذاکره ها و گفتگوها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همه این خبرها را تبلیغات دولتی نامید است. ولی از نگاه مقامات افغانستان که خیلی سخت بودن مذاکره ها با طالبان را اعتراف میکنند، باز هم گفتگوها یکی از سازنده ترین راه حل های ختم خشونت ها در افغانستان میماند، به ویژه در پیشروی آغاز بیرونکشی نیروهای ایالات متحده آمریکا از این کشور. باراک اوباما پرزیدنت آمریکا گفته است که از ماه ایول سال 2011 100,000 نیروی این کشور به بیرون شدن از افغانستان شروع خواهند کرد. تحلیلگران سیاسی در افغانستان میگویند بعد از 9 سال جنگ ها نه تنها حکومت و ارتش و نیروهای خارجی بلکه خودی طالبان هم خسته شدند. اسماعیل قاسمیار در این باره در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت:
طالبان خوب افغان های ما هستند، از می وطن بچه های می وطن هستند. بنا به هر دلیلی که بوده، مسئله فقر، مسئله اختلاف فکری، حتی اختلاف عقیدتی با توجه به برداشت خاصی که اونها شریعت مقدس اسلام دارند، اینا آزرده شدن. من فکر نمی کنم که اینا راضی هم باشن که همیشه امیتو در جنگ زندگی کنن، برادرای خود بکشن.
در این زمان آقای قاسمیار گفت که مطمئن است نیروهای خارجی باید تنها در صورت ایجاد صلح پایدار و باثبات در افغانستان خاک این کشور را ترک کنند و میگوید نیروهای خارجی هم میخواهند با بازگشت آبرومندانه مطمئن باشند که مردم افغانستان دیگر میتوانند زندگی عادی و بدون خشونت را براه مانند. برخی دیگر تحلیلگران که نقش فعال هر دو جانب، هم حکومت و هم نیروهای ناراضی از دولت افغانستان را در تامین صلح این کشور ضرور میدانند، میگویند پیش از همه صلح باید به حیث یک مسئله ملی ارزیابی شود. کارشناسی امور سیاسی اسماعیل اکبر میگوید تلاش های گذشته برای برپا کردن مذاکرات صلح با طالبان از آن خاطر شکست خوردند که در میان افراد حکومتی اراده صادق برای صلح موجود نبود. علاوه به این گفتو باید در نظر گرفت که به طالبان صلح تحمیل نخواهد شد و خواست های آنها هم باید شنیده شود.
خواهش که از طالبان داریم است که اونا بفهمند که راه حل سیاسی برای حتی تقاضاهای از او بهتر است و جنگ در شرایط فعلی دنیا و در شرایط خاص افغانستان بسیار یک پدیده مضر است.
هفته گذشته فرمانده ارشد نیروهای آمریکا جنرال دیوید پیتریوس در صحبت با خبرنگاران در افغانستان گفت که چند پیش رهبران بلند مقام طالبان با حکومت این کشور در تماس شده گفتگوها را شروع کردند و گفت در شرایط خستگی و ناامیدی افزاینده از ادامه خشونت ها در میان هم آمریکایی ها و هم افغان ها بعضی علامت ها از دیگر شدن وضع تدریجا به چشم می خورد.
تغییر وضع با مساعدت آن با گفت و شنید صلح در افغانستان. شنونده ارجمند، اگر فرصت نیافتید که نامگوی عدد و ارقام مربوط به امواج نوی برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی را برای خود یادداشت کنید، با پارچه کاغذ بنویسید. حالا بار دیگر توجه کنید به این تغییرات.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
در حالی که مقامات حربی تاجیکستان از اجرای قریب نیم نقشه دعوت تیرماهی به نیروهای مسلح کشور خبر دادند، سایتر از 45% نقشه دعوت یک واقعه این معرکه را داغدار کرده است. گروه با لباس نظامی و گویا برای دعوت به ارتش به خانه شهروند در ناحیه حصار وارد شده این آیله را غارت کرده است.
در ضمن این واقعه مستقیما با رویدادهای ناحیه رشت ربط ندارد، اما بیانگر آن است که برخی از عناصر جنایی وضع کشور را ناآرام و نظارت را بر آن نااستوار می‌پندارند. این هم در حالی که سرور خاندان در روسیه مهاجر بوده است و با شنیدن خبر در راه دور جگرخون و خشمگین شده است. تفصیلات بیشتر را از همکارمون مرزانبی خالق‌زاد از دوشنبه میشنویم.
تقریبا ساعت 3:30 شب 13 اکتبر گروه افراد ناشناس کاموفلاژ پوش به منزل یک ساکن سوخاز 50 سالگی ناحیه حصار بدون پرسش با زور وارد شده با بهانه ابلا و یا عسکرگیری کافت کوب کرده در نهایت $400 از بساط صاحب خانه را بردند. صاحب این منزل اکبرعلی محمدعلیف که در مسکو با مردی کاری مشغول است پس از تلفن زدن همسایگان از حصار با خبر شده به استودی رادیو آزادی در دوشنبه تماس گرفت و این با واقعه را نقل کرد. اکبر علی محمد علیف با احتراس افزود که وقتی فرزندانش را به جماعت دیهه برای با خبر کردن از این حادثه می فرستد در آنجا به وی می گویند که بهترش شکایت نکند. حالا محمد علی یک منزل ویرانه دارد و در آن زن و 4 فرزندش زندگی می کنند. برای تعمیر خانه اکبر علی به روسیه برای دریافت پول رفته است. ما با خانواده اکبر علی در تماس شدیم. زن وی می گوید که این گروه اوباش با 3 ماشین آمدند و پرسیدند که شوهرت کجاست و به مدت 1 ساعت ته و بالای خانه را کافته در همسایه را شکسته بیرون شدند.
یعنی ساعت 3 نیم شب اومدن خونه ابلا افتاده در اومدن شوم نشته در روسیه. هم 4 بوده که تنها دادن در خونه در یک خونه خوب اومدن وای کردن شوم پول روی کرگی بود از 400 بالا پول داشتو در همون روی کچمان خیمون بود خب شب بوده کردی خب بلیزنه کردن اومدن ترسیده با همین در در اومدن خونه لغت کرده یه میره لباسه برای چی داشتن گفت که ما ابلا به خونه رو کفتن وکر هم جا چیز دید کردن سر پول میکن پول نگ.
از بس که صاحب خانه از بیم جان فرزندانش صدا بلند نکرده است همسایگان نیز از این حادثه بی‌خبر ماندند. ما به خاطر اینکه آنها برای ابلاغ و آمدن به کمیسریت حربی ناحیه حصار سپس به شعبه امور داخلی همین ناحیه تماس گرفتیم اصلا پاسخی به زنگ های ما داده نشد. وقتی که به شعبه نوبتدار وزارت امور داخلی تماس گرفتیم نوبتدار گفت که این حادثه نه در وزارت و نه در شعبه امور داخلی ناحیه حصار ثبت نشده است زیرا هیچ کس به آنها مراجعه هم نکرده است. مسئول دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی محمد الله اسدالله میگوید که حالا در مسئله لباس نظامی وزارت های قدرتی مناسبت خیلی جدی دارند.
فرش مخصوصی وزیری کارهای داخلی است که در حدود شهر دوشنبه در دیگر منطقه ها کارمندان از پوشیدن سر و لباس منامون کامفلاژی خودداری نمایند.
محمد الله اسدالله میگوید که شاید این گروه اوباش از پیش لباس نظامی کاموفلاژ داشته از آن استفاده کردند و از بس که حالا عسکرگیری ادامه دارد آنها از این فرصت نیز به فایده خود کار کردند. اما این افراد کاموفلاژ پوش که با بهانه ابلا و به منزل اکبر علی محمد علی وارد شدند نفری از این خانواده که به سن خدمت حربی رسیده باشد نیست. در این خانواده 4 کودک خردسال با شمول 2 دختر سن مکتبی در کنار مادری تنها به سر میبرند. مرزانبی خالقزاد رادیو آزادی دوشنبه.
غارتگری یک گروه نامعلوم نظامی پوش با صحنه سازی و اصطلاح ابلا و یعنی جلب مجبوری فرزندان این خاندان به صف ارتش.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
حادثه های کماراب آرزو و هوس های دو دلداده جوان تاجیک و دختری ترکمن را برباد داده است. دیروز از عشق‌آباد دختری ترکمن به قرغان‌تپه به زیارت قبر جوانی آمد که در عملیات کماراب در ماشینی که به آتش کشیده شده بود کشته شد. این دو جوان در دوره آموزش نظامی در مسکو آشنا شده و با هم عهد کرده بودند آیله برپا میکنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را از ناصرجان معمرزاده خبرنگار رادیوی آزادی از قرغان‌تپه میشنویم.
شنبه
شبیخون در دره کمراب که بایسی مرگی 26 افسر و سرباز وزارت مدافع گردید، همچنین بخت دو دل داده جوان تاجک و دختر ترکمن را از هم گسست. از شهر طولای ولایت مسکو یک جوان دختر ترکمن به شهر سرمند ولایت ختلان به زیارت قبر جوان آمد که در عملیات کمراب در ماشینی که به آتش کشیده شده بود کشته شد. در میان ده ها جوان کشته شده ای تاجیک همچنین دولت جان گیویف لیتنانت 23 ساله از شهر سرمند نیز بود که قصد بنیاد آیله با جوان دختری ترکمن تبار داشت و میخواست امسال در زادگاهش بزم عروسی برپا کند. دولت جان با جنت خدای نظر وی 21 ساله دانشجوی دانشگاه در شهر طولای روسیه که زاده اشقابات ترکمنستان است در مسکو به هنگام تحصیلش در دانشکده حربی این شهر آشنا شده، بعد از تلاش های بردوام برای به دستوری دل دختری ترکمن به هم دیگر عهد دوستی بسته و وعده عقد نکاح کرده بودند. جنت میگوید دوست پسرش دولت جان را برای انسان کامل و مؤدب بودنش دوست داشته است.
با من بیشتر خصلت دولت جان پسند بود که همیشه از خود همچون جوانی چولوک، خوزر، به قولش استوار، مدنی، نسبت به بانوان با احترام درک می داد. دولت را به عدالتی نوجوانمردی بسیار ناراحت می کرد و حق تلاش بود. کوشش می کرد به اطرافیان همیشه کمک رساند.
Так мне больше понравилось и уважение к женскому полу. Вот такое нетерпимость и несправедливость.
پس از ختم دانشکده حربی مسکو در ماه ایون سال جاری دولتجان گیویف با دریافت رتبه لیتنانتی به تاجیکستان برگشت، اما قبل از بازگشت همراه با دختری ترکمن جنت پیمان خانه‌داری بستند. جنت میگوید با این وجود که در کورس سوم دانشگاه تحصیل میکند و حالا مکتب عالی را ختم نکرده است، آماده بود با تاجیک پسر ازدواج کند.
Последний раз я видела 16 июня этого года. Он уезжал с Тулы домой сюда в Таджикистан, где он получил.
باری آخر او را 16 ایونی همین سال دیده بودم. آن روز دولت دیپلمش را گرفت و از طولا به زادگاهش تاجیکستان برگشت. ما عهد بسته بودیم که باید من نزدیکی های زمستان به تاجیکستان آمده بزمی عروسیمان را میورستیم. والدین و همه اقربای من در اشقابات ترکمنستان من و دولت را به هم جفت مناسب میدانستند و به پیوند ما زید نبودند.
ما رادیسی تو же знали, всё уже согласны были. Вся моя родня была согласна на наш союз.
جنت دلشکسته میافزاید بعد بازگشت دوست پسرش به تاجیکستان با وی ارتباط همیشگی تلفنی داشت، اما در ماه سپتامبر رابطه‌اش با دولت جان یک بار قطع شد. استرابی که در دل جنت پیدا شده بود پس از شنیدن خبر مرگ مفاجای دولت به درد طاقت فرسای مبدل گشت.
با شنیدن خبر مرگ دولت پیش چشمانم سیاهی زد. در یک لحظه تمام زندگی گذشته مثل نوار فیلم پیش چشم آمد. احساس کردم که قلبم از تپش بازموند. بسیار عشق می ریختم. تمام خوابگاه همون با پخست. برایم یاری تجلی تیبی رو دعوت کردن. تمام شب خوابم نمی برد. همه برایم عرضی تسلیت می کرد چون در برای دوستانی عشقی ما می دونستند. دلم طاقت نکرد و برای زیارت قبر او آمدم به تاجیکستان.
در همین حال حلیمه بانو گیوی و مادر دولت جان مرحوم میگوید استقبال جنت جوان دختری که به زیارت قبر پسرش آمده است برایش آسان نبود، زیرا وی میخواست که جنت را همچون عروسی خاندان ببیند و قبول کند. خانم گیوی و افزود پسرش هر بار از عروسی ترکمن تبارش در مسکو با او حکایت میکرد و آرزو داشت والدانش را از خانه اجاره ای که حالا سکونت دارند به منزل نوی شخصی کوچانیده عروسش را هم به تاجیکستان بیارد. جنت نیز میگوید دولت جان گیف با او همیشه از روز و آرزوهایش میگفته است.
اونو چیم хотел купить квартиру своим родителям, иметь свой дом, машину, и чтобы у нас была хорошая семья.
وی بسیار آرزو داشت که برای والدینش منزلی زیست بخرد، صاحب خانه و در خود باشد. دولت میخواست که ما آیله خوشبخت و استوار تشکیل دهیم. وی نمیخواست که از پدر و مادرش دور رود. ما به چنین قرار رسیده بودیم که در تاجیکستان زندگی کنیم.
جنت میافزاید به تاجیکستان در پی آشنایی با دولت جان علاقمندی پیدا کرده است. تا آن زمان وی درباره تاجیکستان تنها همین قدر میدانست که این کشور است در آسیای مرکزی. اما بدتر به تاجیکستان دل بست، حتی با آموزش فرهنگ و زبان و انعنه های مردمی این کشور پرداخت. اما حالا که باری اول به تاجیکستان آمد، این کشور را به جوانی آرزوهایش بدون دولت جان گیویف دریافت. ناصر جان مامورزاده، رنجه آزادی، قرغان تک پا.
دوستان عشق ناکام دختر ترکمن و جوان تاجیکی که در فاجعه کمرا به هلاکت رسید، برگردان زورگویی و خشونت و ناآرامی به زبان سرنوشت های عادی انسان ها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت
و حالا همکار ما نرزالله لطیف در باره شرکتی ورزشگران تاجیک در مسابقات بین المللی و نتایج بازی های دور 20 سبقت لیگ اول فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
مسابقه بین المللی نورسان اوید به گوشتی یونانی و رومی یا گوشتی فرنگی برای جایزه الکساندر کاریلین قهرمان سه کاراته المپی و نه کاراته جهان با پیروزی میزبانان پهلوانان جوان روسیه به انجام رسید. در این مسابقه عنعنوی که برای بار 19 در شهر تومسک برگزار شد، بیش از 200 ورزشکار از 37 منطقه روسیه و 7 کشور خارجی شرکت کردند. به دسته تاجیکستان سه گوشتیگیر شامل بود. عزیزبک شریف زاده در وزن 54 کیلوگرم تا 4-1 فینال برآمد، ولی دو نماینده دیگری تاجیکستان دلیری ظفر و عباس اکرموف در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. باید تذکر داد در این مسابقه خسرو اوبلوبردیف شاگرد مکتب گوشتی شهری استرافشن ولایت سوخت که دو سال اخیر در روسیه به سر می‌برد در وزن 69 کیلوگرم غالب شد. خسرو 16 ساله در ایت دسته منتخب ولایت ایرکوتسک روسیه هنرنمایی کرد. بوای جایزه را خودی پهلوان مشهور الکساندر کاریلین تقدیم نمود. خبری دیگر، نادیره مولاجانوا ورزشگری تاجیک در مسابقه بین المللی تنیس در شهر بیشکک قرغیزستان مقام سوم را کسب نمود. در این مسابقه تنیس بازان جوان کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان شرکت ورزیدند. نادیره در سبقت جفت زنانه با تنیس باز قرغیز هنرنمایی کرد، ولی چهار تنیس باز دیگری تاجیک از جوایز این مسابقه بی‌نصیب ماندند. ایبود شریفی کارشناسی ساحه علت ناکامی تنیس بازان جوان تاجیک را در مسابقات بین المللی چنین شرح داد:
شرایط مشکنی شماره میدانچه‌ها اونقدر نمی‌رسند که سطح بازی همین تنیس بازان رو بهتر کنیم و زیادتر کنیم که آنها در مسابقات بین‌المللی توانند دستاوردهای خوب آورند.
و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، بازی های دور 20 سبقت لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با چنین نتیجه ها به انجام رسیدند: جوانان تورسونزاده لوکوموتیو دوشنبه 1-2، پختکار قبادیان سرایکمری 5-3-1، هولبوکی واسه حاصلات فرخور 1-0. از بس که دسته چشمه شهر توز به بازی حاضر نشد، رقیبش تیم زرافشان پنجگند با حساب تکنیکی 3-0 غالب دانسته شد. ولی نوابسته از نتایج این بازی ها، پیش صف دسته ارتسو دانشگاه سلوینی روسیه و تاجیکستان که از بازی این دور آزاد بود با 47 امتیاز موقعش را در صدر جدول مسابقات نگاه داشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های بازی های دور 20 سبقت لیگ اول فوتبال تاجیکستان با این گزارش ورزشی به پایان برنامه رسیدیم.
آن را به شما از دوشنبه من عبدالقیم قیمزاد و از پراگ همکارم سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح وقت دوشنبه با تازه ترین و آخرین خبرها آغاز خواهد یافت.
تا اون لحظه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
سایه بی شبان یک سال با سهری سایه بی شبان. نباشم که در آیی بدرون، شش نباشم که در آیی بدرون. سنما 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 مثل گل خیم زنی گرد سرون، مثل گل خیم زنی گرد سرون. سنما 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 شش نباشم که در آیی بدرون. شانم زنی کاکلتا تا شان بشانم زنی کاکلتا نانم نمی آب میکنی سنبلتا دریای حلاوت زی من میگذرد، دریای حلاوت زی من میگذرد. خدا نکند خدا بهار گلتا، خدا نکند خدا بهار گلتا.